ساعت 17 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. جوزپ بورل وضعیت بشر دوستانه در نوار غزه را به شدت بد توصیف کرد. وزارت خارجه پاکستان از سفر رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسلام آباد خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند صدای شنیده شده در گرمسار مربوط به شکستن دیوار صوتی است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است، صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از ورود به این نشست، وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، و ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن، پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی ها منتشر شد. وزارت خارجه پاکستان از برنامه سفر رسمی وزیر خارجه ایران به اسلام آباد در روز دوشنبه 9 بهمن خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که در گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان با همتای پاکستانی خود توافق شده که سفیران دو کشور روز جمعه 6 بهمن ماه به محل مأموریت خود بازگردند. تنش بین ایران و پاکستان به دنبال حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به آنچه که مقام‌های حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خوانده اند آغاز شد. بنابر اعلام پاکستان، دو کودک در این حمله کشته شدند. پاکستان نیز در پاسخ بامداد پنجشنبه گذشته یک روستای مرزی ایران را در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار داد. گفته می شود در این حمله دست کم 10 تن از جمله 4 کودک کشته شدند. در همین حال روز یک شنبه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان مدعی شد مردی را که برای سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران کار می کند دستگیر کرده است. فرماندار گرمسار در رابطه با صدای شنیده شده در این شهر گفت که این صدا مربوط به شکستن دیوار صوتی توسط یک هواپیمای جنگی در جریان مأموریت آموزشی بوده است. پیشتر رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اطراف شهرک صنعتی گرمسار خبر دادند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های محلی از جمله کانال اخبار گرمسار هم گزارش کردند که صدای مهیب را شنیدند، اما مقام‌های محلی اعلام کردند انفجار و دودی از فضای محدوده صنعتی مشاهده نشده است. ران دسانتیس، فرماندار ایالت کالیفرنیا، شامگاه یک شنبه با اعلام کنارگیری از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کرد. او با بیان اینکه اکثریت جمهوری‌خواهان مایلند بخت دیگری به دونالد ترامپ بدهند، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفت به کارزار انتخاباتی خود پایان می‌دهد. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌ها نشان از پیشتازی دونالد ترامپ در بین نامزدهای جمهوری‌خواهان داشته و ران دسانتیس و نیکی هیلی در رده‌های دوم و سوم بودند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه سال آینده برگزار شود. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، مدعی شد که این نهاد نظامی و امنیتی از سال 96 تا به حال با 7 حمله موشکی به آنچه او حملات تروریستی علیه فرماندهان این نهاد خواند پاسخ داده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش و موساد، سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل معرفی کرد. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. همچنان شنونده این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. وزارت نفت جمهوری اسلامی از کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی در ایران خبر داده است. بر این اساس سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است. پیشتر در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، نخست از او درباره دلایل این کاهش در این مقطع زمانی پرسیدم.
جمهوری اسلامی 20 ساله داره این کار رو میکنه، انواع سهمیه بندی ها، کارت سوخت و قیمت گذاری هایی که انجام میده همه رو به گردن قاچاق سوخت میندازه، در حالی که قاچاق سوخت از مبادی و از مسیرها و ابعادی انجام میشه که برای هیچ شهروند ایران قابل انجام نیست. قاچاق سوخت در اختیار سپاه هست که مرزها رو کنترل میکنه و در تیراژ بالا انجام میشه، یعنی میلیون ها لیتر انجام میشه که با کارت سوخت 100 لیتری و 200 لیتری و حتی 1000 لیتری هم قابل انجام نیستش. پس اصلا وجهیتی نداره، یعنی آنچه که گفته میشه به هیچ وجهی قابل پذیرش نیست و اصلا واقعیتی نداره. علت اینی که ناگزیر شدن به این وضعیت این هستش که نمیخواهند قیمت بنزین رو تغییر بدن به دلیل مشکل مشروعیت و امنیتی که دارند و از طرف دیگه نمیتونن تأمین کنن نیاز رو و حتی دیگه توان مالی واردات بنزین هم براشون وجود نداره. اینجا اون ته بنبستی هستش که تحریم هایی که علی خامنه ای بر کشور تحمیل کرده قرارش داده، یعنی بنبست سوخت، انرژی و نفت.
آذر ماه سال 1402 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف دو کشتی با 4.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس گزارش داده بود. چون این حجمی از قاچاق به چه طریقی انجام میشه؟ در واقع از چه طریقی؟ آیا این کسانی که گاه به گاه به عنوان سوختبر در برخی از استانهای جنوب کشور بازداشت میشن یا خبر توقیفشون منتشر میشه، آیا توانایی چون این حجمی از قاچاق رو دارن؟
پاسخ کوتاه خیر هستش و توضیحش در این هستش که ببینید درگیری های داخلی در داخل قدرت در ایران منجر به کشف قاچاق ها میشه و الا اون سوختبر، اون کولبر، نمیدونم اون قاچاقچی سوخت محلی نهایتاً چند هزار لیتر بتونه جا به جا بکنه، اصلا نداره تجهیزاتی که بخواد به میلیون لیتر برسه. سپاه قبلا هم به خاطر اینکه توزیع سوخت در خلیج فارس رو در مونوپولی خودش میخواست با وزارت نفت درگیر بود. اون بخشی از صادراتی که وزارت نفت موفق میشد بدون ثبت در مسائل مدرک قانونیش انجام بده و از تحریم ها فرار بکنه، سپاه میرفت کش میکرد به عنوان قاچاق سوخت، توقیف میکرد میآوردش. در دولت روحانی بارها این اتفاق افتاد، الان هم قطعا چنین سناریویی هست، یعنی کسی غیر از سپاه موفق شده سوخت بفروشه و اینها متوجه شدن رفتن توقیفش کردن و آوردنش. اینا تماما درگیری های داخلیشون هستش، به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از سیستم توانایی چنین کاری رو نداره و اصلا دسترسی نداره.
اگر من سخن شما رو درست متوجه شده باشم، اون مقدار از سوختی که به دست سوختبرها، شهروندانی که به سوختبر معروف هستند، جابجا میشه، اون در مقایسه با حجمی از سوخت که به دست مراکز امنیتی و مراکز قدرت جابجا میشه در واقع قابل اغماز هست.
بله، اصلا اثرگذاری نداره در میزان مصرف داخل ایران، یعنی اون بخشی که شهروندانی که در مناطق مرزی هستن موفق میشن جابجا بکنن، اصلا اثرگذاری در معادلات مصرف سوخت ایران ندارد.
بسیار خوب، پس به همین دلیله که میگید که تغییر سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان مؤلفه مؤثری نیست در قاچاق سوخت از ایران به دیگر کشورها.
دقیقاً همینطوره، تنها اثری که داره این هستش که یک مقداری مسکن به درد سرطان جمهوری اسلامی تزریق میکنه، به خاطر اینکه توانایی تولید بنزین به مقدار لازم برای کشور رو ندارند، امکان صادرات نفت و مشتقات نفتی رو به صورت علنی ندارند، مجبورن برن نصف قیمت بازار نفت رو صادر بکنن و پولش رو بگیرن، با زحمت وارد کشور بکنن، پول هم ندارند که برن بنزین بخرن. یعنی حتی اگر دنیا حاضر بشه تحریم فروش بنزین رو برداره از روی ایران، جمهوری اسلامی پول نداره که بره به مقدار لازم بنزین وارد بکنه به کشور. و خاطر همین آچمز شده، مجبور شده دسترسی شهروندان رو به بنزین کاهش بده که بلکه برای یه مدت دیگه‌ای بتونه این وضعیت رو ادامه بده.
بهزاد احمدی‌نیا بود، تحلیلگر حوزه انرژی. اما فرمانده انتظامی استان قم از ارسال 74,000 پیامک برای حجاب از ابتدای سال 1402 خبر داده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در سال جاری 74,000 پیامک تذکر حجاب برای مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است. این صحبت فرمانده نیروی انتظامی قم محمد رضا حیدری است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین اذعان کرده است که تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب در سال جاری نسبت به سال قبل 6 برابر شده است. او همچنین به پلمب 65 قهوه‌خانه، 9 آرایشگاه زنانه و کشف 11,000 لباس نامتعارف در فروشگاه‌های این استان اشاره کرده است. این داستان اما تازه نیست. بعد از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و جرقه جنبش زن زندگی آزادی، جنگ روانی روزانه بر سر حجاب میان حکومت و زنان و دختران ایرانی آغاز شد. اما این داستان در شهر قم به عنوان یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران حالا مورد توجه گسترده فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. بسیاری با تاکید بر رقم 74,000 پیامک در شهر قم، پایتخت مذهبی و سنتی که حوزه علمیه دارد و خانه بسیاری از علما در آنجاست، این را نشانه مقاومت مدنی زنان و شکست قطعی سیاست حکومت در تشدید فشارها برای حجاب اجباری می‌دانند. در یک سال اخیر تعدادی از علما در قم نیز بارها نسبت به پیامدهای بی‌حجابی در این شهر هشدار داده و خواستار برخورد قاطع با زنان و دختران بی‌حجاب در این شهر شده بودند. این منتقدان ادامه روند بی‌حجابی در این شهر را مقدمه فروپاشی دین و نهایتاً فروپاشی سیاسی می‌دانند. فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
با توجه به اینکه من خودم جوانیم رو در قم سر کردم و وقتی فضای امروز نسل جوان قم رو میبینم، این برام مشخص میشه که چه تغییرات و تحولاتی داره اتفاق میفته از طریق همین نسل جدید. مثلا زمانی که من میرفتم دبیرستان، واقعا پوشش توسط مدارس کنترل میشد، توسط خانواده کنترل میشد، ولی الان به دلیل اینکه فضاهای آموزشی رشد کرده در قم، دانشجو از شهرهای دیگه به این شهر رفت و آمد میکنن، این موجب تعامل و تبادل فرهنگی شده. همینطور آموزشگاه‌های هنری، موسیقی، اینترنت، خیلی دسترسی به اینترنت به طور قابل توجهی در بین نسل جوان زیاد شده، آموزشگاه های زبان خارجی زیاد شده. اینا همه فکر میکنم دلایلی هستن برای اینکه موجب تغییر تحولات فرهنگی اجتماعی در بستر این شهر اتفاق افتاده و قطعا نسل جوان زنان قم در این تغییر و تحول نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه و تونسته چهره مذهبی و خشک خانواده ها و فضاهای عمومی رو تغییر بده، به طوری که دیگه اون سیاست ها داره به نظر من به چالش کشیده شده از طریق نسل جوان.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 537 تن از معترضان، از جمله 48 زن و 68 کودک، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. فعالیت‌های گشت ارشاد نیز پس از آن تا چندین ماه متوقف شد و سرباز زدن زنان از حجاب اجباری به چهره غالب شهرهای ایران تبدیل شد. با این حال از اوایل اسفند ماه 1401 بار دیگر برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری شدت گرفت.
و با این گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.